روز جهانی دسترسی به اطلاعات یا گردش آزاد اطلاعات به گفته سازمان ملل متحد به معنای یادآوری حق دانستن همگان است. این سازمان تاکید می‌کند که همه حق دارند که بدانند و از همه چیز آگاهی یابند. یونسکو، بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، این روز جهانی را 6 سال پیش ابدا کرد. بر اساس تفکر این سازمان، یک جامعه سالم جامعه‌ای است که مردمش از حق کامل دانستن برخوردار باشند. حقی که به گفته این سازمان مثل کالای عمومی باید در دسترس همگان باشد و دانستن همه چیز را از حقوق بنیادین هر جامعه‌ای می‌داند. یونسکو می‌گوید یک شهروند آگاه تصمیماتش هم آگاهانه خواهد بود و مثال می‌زند که شهروندی که پای صندوق رای می رود وقتی از نحوه حکمرانی در کشورش آگاه باشد، البته که می تواند حکمرانان را به دلیل تصمیمات و اعمالشان پاسخگو کند. به گفته این سازمان، دسترسی جهانی به اطلاعات به این معناست که همگان حق دارند اطلاعات را جستجو، دریافت و به دیگران منتقل کنند و این حق را بی هر شک و شبهه بخشی لاینفک از حق آزادی بیان می خواند و همزمان آن را با حق آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیز در ارتباطی مستقیم می‌بیند، چرا که به گفته یونسکو این مطبوعات و رسانه‌ها هستند که اطلاعات را به مردم می‌رسانند. از یک روزنامه‌نگار با سابقه در مورد حق دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران بشنویم. محمد جواد اکبرین در فرانسه.
به گمانم دسترسی به اطلاعات امروز تبدیل به یک نبرد دائمی میان مردم و حکومت در ایران شده. یک مثال بزنم، در سالهای پایانی دهه 70 در دولت اصلاحات وقتی مجوز روزنامه‌ها صادر شد و رونقی گرفته بودند مطبوعات، قوه قضاییه روزنامه‌ها رو پیاپی توقیف می‌کرد و هر روزنامه‌ای که توقیف می‌شد گردانندگانش می‌رفتن، یه مجوز جدید می‌گرفتن و یه روزنامه جدید متولد می‌شد. اون زمان یکی از رهبران گروه موسوم به انصار حزب الله که از گروه‌های فشار وقت بود، در یک مصاحبه گفته بود که ما با دشمنانمان جنگ خانه به خانه داریم، چون هر روزنامه‌ای رو که می‌بندیم یه روزنامه دیگه در میارن. همین مثال رو شما اگر در نظر داشته باشید، امروز هم همینطوره. مردم برای دسترسی آزاد به اطلاعات با حکومت جنگ خانه به خانه دارن. حکومت هر جایی رو فیلتر می‌کنه، مردم دنبال فیلتر شکن می‌گردن. هر رسانه‌ای رو که میبنده، مردم دنبال رسانه جایگزین میگردن. ده ها کانال تلویزیونی جمهوری اسلامی رو مردم مال خودشون و برای خودشون نمیدونن، اونها رو دروغگو میدونن، برای همین دنبال رادیوها و رسانه های دیگری میگردن که از دسترس و سیطره جمهوری اسلامی بیرون باشه. این نبرد دهه هاست که ادامه داره، تا امروز پیروزش مردم بودن و به نظر میرسه که در آینده هم پیروز نهایی نبرد میان مردم و حکومت برای دسترسی به اطلاعات باز هم مردم خواهند بود.
رسول اصغری، دیگر روزنامه‌نگار با سابقه، درباره گردش آزاد اطلاعات از طریق نشریات می‌گوید این تعریف به ساده‌ترین بیان این است که آنها مطبوعات بدون هر گونه محدودیت، تهدید، فشار یا کنترل پیش از چاپ منتشر شوند و پس از انتشار از توقیف و تعطیل شدن خودسرانه در امان بمانند. رسول اصغری در فرانسه.
رسانه‌های ایرانی و به ویژه مطبوعات در یکی از سیاه‌ترین، بی‌دفاع‌ترین و با کمی احتیاط اگه بخوایم بگیم بی‌معنی‌ترین دوران حیات خودشون هستند. در واقع سرنوشت دیگر نهادهای مدرن و دموکراتیک رو پیدا کردن که در جمهوری اسلامی از معنا و کارکرد واقعیشون تهی شدن و فقط پوسته‌ای از اونها به جا مونده با محتوای ناهمخوان. روزنامه‌نگارای ایرانی در شرایطی به سر می‌برن که از تمامی حقوق خودشون، از مهم‌ترین پیش‌شرط و امکان فعالیتشون، یعنی بهره‌مندی از حداقل از آزادی بیان محرومند. مطبوعات از یک طرف درست مثل جامعه مهنت‌سرای ایران درگیر یک بحران فراگیره، از طرف دیگه به نسبت رابطه در هم تنیده و اجباری که با رژیم سیاسی داره به درجاتی از انحطاط اون هم مسئول نمونده. یعنی اگر بخوایم صریح‌تر و رادیکال‌تر بگیم، خودش بخشی از این انحطاطه، یعنی هم قربانی هم انعکاس بی‌واسطه چنین دوران غم‌انگیزیه. یعنی بخشی از رسانه‌ها در ایران نه تنها از کارکرد اصلیشون که اطلاع رسانی درست و به موقع و وفاداری به حقیقت بسیار دورند، که در خدمت بازتولید ایدئولوژیک دیکتاتوری هستند، که در کار پهن کردن فرش مشروعیت ایدئولوژیک سرکوب هستند. بخشی از کار روزانه و همواری مطبوعات در ایران عادی جلوه دادن یک وضعیت غیرعادیه، عادی جلوه دادن یک رژیم غیرعادیه، به ویژه صدا سیمای رژیم که واقعا نمیشه جز روابط عمومی تزویر و سرکوب توصیف دیگه ای از اون کرد.
رسول اصغری در این میان در کنار آنچه حکومت می‌کند از نقش پررنگ برخی از همکارانش نیز می‌گوید که به روند همکاری با حکومت تن می‌دهند و می‌افزاید اصلاً روزنامه‌نگاری در ایران بلا موضوع است.
مطبوعات در ایران روز از پس روز بیشتر به صدای بهره‌مندان سیاسی و اقتصادی تبدیل شدن و فکر میکنم بدون فراموش کردن نقش اصلی و تعیین کننده جمهوری اسلامی در به وجود آوردن چنین وضعیتی بایستی بر مسئولیت شخصی روزنامه نگارا هم در تن دادن به این شرایط اشاره کرد. بالاخره نمیشه همه چیز رو به عنوان بخشی از یک حرفه و کار توجیه کرد. پرسش اینه، به راستی در دوران دیکتاتوری، در رژیمی که در رأس یک قاضی قتل عام قرار داره، چه میشه نوشت، چه میتوان گفت و اساساً از روزنامه نگار چه انتظاری میتوان داشت؟ به همین دلیلم هست که من تلخ و دردمندانه حرف میزنم، معتقدم اساساً کار رسانه‌ای در ایران بلا موضوعه، اما تو اوج این تلخی گاهی هم برای روزها یا ساعت‌هایی که ابرهای تیره اندکی کنار میرن، تو همون منافذ کوچیکم جسارت همکارانم و در داخل کشور میبینم، هزینه‌ای که پرداخت میکنن، بیپناهیشون و آسیبهایی که میبینن، من از اون نمونه های کمیاب صحبت میکنم و اینطور مواقع واقعا بی اختیار دلم میلرزه، میگم شاید این تاب آوردن ارزشش رو داشته باشه.
کتاب نیز بخشی از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در همه کشورهای جهان است و مسلماً ایران نیز از آن مستثنا نیست. اما سانسور بخشی از کتابها در جمهوری اسلامی در حالی که با حذف کلمات و عبارات آغاز شد، سپس به سطرها و صفحات رسید و اکنون فصلهای یک کتاب را نیز می‌تواند در بر گیرد و تازه این در صورتی است که اصلاً کتاب اجازه چاپ دریافت کند. موضوعات ممنوعه و خطوط قرمز نیز آنچنان زیاد هستند که عملاً نویسندگان را در ایران در بن‌بست قرار داده است. حالا حتی کار به سانسور کتب درسی ابتدایی نیز رسیده. حذف برخی متون در کتب دوره ابتدایی و تغییر عکس‌ها برای برخی در کشور حیرت انگیز بود. البته این اتفاق در مورد دیگر کتب مدارج تحصیلی بالاتر هم پیشتر انجام شده بود. رامین پرهام، نویسنده در فرانسه.
دسترسی به شناخت برای نقده، چرا که شناخت بدون نقد بیمعنیه و نقد هم بدون نقد دین بیمعنیه. هر گونه نقدی با نقد دین آغاز میشه و نقد دینه که عرصه شناخت رو به نقد دیگر زمینه‌ها باز میکنه. در فرهنگی که دین در اون امتناع تفکر رو به همراه داره و بزرگترین مانع بر سر راه اندیشه است، از نقد هم خبری نیست و از شناخت چیزی جز پوسته توهی از محتوا باقی نمیمونه. در ایران نقد اسلام و قرآن و محمد و علی و اعوان و انصار ایشان نه در زمان شاه ممکن بود و نه البته امروز. باید به چنین وضعیتی یک بار برای همیشه پایان داد و تیشه نقد رو در آزادی و در امنیت کامل به ریشه اسلام زد.
فریدم هاوس یا خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود در مورد شاخص آزادی اینترنت در جهان به ایران نمره 16 از 100 را داده که به این معناست که ایران از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت و حتی پایین تر از بلاروس، ازبکستان و پاکستان است. خانه آزادی از اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به عنوان نمونه ای از احکام سنگین برای مخالفان اینترنتی جمهوری اسلامی نام برده است. در ایران به جز اینستاگرام و واتساپ دیگر شبکه ها همگی از دسترس ایرانیان خارج شده، هرچند که رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات از آنها نهایت استفاده را میبرند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا.
روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حالی فرا میرسه که ما در کشورمون همچنان دچار مشکل دسترسی به ابزارهایی هستیم که این اطلاعات رو قراره در اختیار شهروندان قرار بده، چه در حوزه ابزارهای اطلاع رسانی سنتی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب، نشریات. ما در واقع دچار مشکل دسترسی به این ابزارها هستیم که به شکل آزادانه بشه از این ابزارها استفاده کرد برای نشر اطلاعات، و هم در حوزه مدرن که در واقع استفاده از اینترنت هست ما این مسئله رو داریم. طی 3 سال اخیر حدود 7 بار اینترنت در ایران قطع شده، از نیم ساعت تا 12 روز، و تمام اونها هم در پاسخ به یک تظاهرات و یک اعتراض مردمی صورت گرفته. یعنی در بحبوحه بحرانی ترین شرایطی که هر کشوری نیاز داره که اطلاعات آزاد در اختیار شهروندانش باشه، که اعتراضات سیاسی هست چون حق شهروندان هست که بدونن چه اتفاقی داره میافته، این مردم معترض به چه چیزی معترض هستند، ما با قطع اینترنت در ایران مواجه هستیم. بنابراین در شرایط خیلی مناسبی ما به این روز نمیرسیم و چشم‌اندازی هم که از آینده داریم میبینیم با دولت جدید، انتصاباتی که انجام شده در حوزه وزارت ارتباطات، چشم‌انداز بسیار تاریکی به نظر میاد، چون وزیر جدید طبق مصاحبه‌هایی که کردن، صحبت‌هایی که کردن، خودشون حامی طرح‌های مانند طرح صیانت هستند که عملاً به معنای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای دسترسی به اینترنت آزاد خواهد بود. از طرف دیگه ما محدودیت‌های تحریم‌های تکنولوژی رو هم داریم که همون هم باعث میشه که دسترسی به تمام اینترنت بسیار بسیار دشوار باشه و شاید در آینده دشوارتر هم بشه. بنابراین ما در دو حوزه داخلی و خارجی ناقض حقوق مردم هستیم برای دسترسی به اینترنت که ابزار اصلی دسترسی به اطلاعات در دنیای مدرن هست.
در این دوران تاخت و تاز کرونا، این روز هم حال و هوای کرونایی به خود گرفته و یونسکو در این روز جهانی آن را مد نظر قرار داده و از حق دسترسی همگان به اطلاعات درباره هر آنچه به کرونا مربوط می شود می گوید. در ایران در بر کدام پاشنه می چرخد و حق دانستن با تأکید بر مسئله کرونا که سازمان ملل بر آن تأکید می کند در ایران تا چه اندازه رعایت می شود؟ دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
حق آگاهی یافتن و دسترسی به اطلاعات امروز از اولیه ترین حقوق انسان هاست. نامگذاری یک روز به نام روز جهانی دسترسی به اطلاعات نکوداشت خوبی برای احترام به این حق جامعه بشری است. حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی که با سانسور مطبوعات و انداختن پارازیت روی ماهواره ها و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی مردم را از حق دانستن محروم می کنند، بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. شما نگاه کنید به اطلاع رسانی که راجع به این پاندمی کرونا از طرف جمهوری اسلامی صورت گرفته، چقدر نقص و اشکال وجود داره. از ابتدای کار که پنهانکاری وجود داشت، اصلا اطلاع رسانی نکردن، اجازه ندادن که ملت ایران از چنین مشکلی آگاه بشه. تا دو سه ماه گذشت بعد از انتخابات اسفند ماه 98 یواش یواش مسئله رو مطرح کردن. بعد اطلاع رسانی های غلط که فرضاً در اون کشف ویروسیاب که با کلی دم و دستگاه اومدن بیان کردن که دستگاهی پیدا کردیم که از 100 متری ویروس رو تشخیص میده که باعث مسخره و مضحکه همه دنیا شد، یا راجب آمار مرگ و میرهایی که برای کرونا میدن که خود افراد دست اندر کار اعلام میکنن که این آمارها موثق نیست و باید در 3 ضرب بشه، در 7 ضرب بشه. خب اینها اطلاع رسانی غلط و اطلاع رسانی است که مردم رو انحراف فکری بهشون میده و نمیذاره که از واقعیت ها آگاه بشن. مرگ و میر کرونا که الان مردم جلو چشمشون میبینن چجوری عزیزانشون از بین میرن، با این ارقامی که اعلام میشه اصلا تطبیق نمیکنه. آمدن تعداد فوت شدگان رو در سالهای قبل از کرونا با ماهای مشابه الان مقایسه کردن، دیدن که تعداد فوت شدگان در این زمان کرونا چندین برابر سالهای گذشته هستش و این نشون دهنده اینه که این تعداد اضافی همه کسانی هستن که از بیماری کرونا درگذشتن.
سازمان ملل میگوید روز جهانی دسترسی به اطلاعات یا روز جهانی حق دانستن برای آن است که حکومت‌ها، جامعه مدنی و مردم دست به دست هم دهند و در راستای دسترسی همگان به اطلاعات تلاش کنند و این را در رسیدن به یک توسعه پایدار اساسی می‌داند و باز هم بارها تاکید می‌کند که حق دانستن از حقوق بنیادین هر جامعه است.